بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. خب عزيزان دو سه سطری از گذشته بحث یادتون میارم که انشالله مستحضر باشید یا انشالله هستید تا بقیه بحث موعود را عرض کنم. صحبت این بود که قرآن می فرماید که خدا پیغمبر شما را میخواند وسیله آشنا ساختن با امام و امامت زنده کنند. و عرض کردیم که علم ها دو رقمه، اون علم رقم دوم که به حس ما نزدیک نیست باید از طریق انبیا و ائمه یاد گرفته شود. تا رسیدیم به اینجا که سوال میکنن که چرا پس یه عده اهل تسنن عارف شدند و به جاهای رسیدند در حالتی که قول و عقیده به امامت نداشتن. بحث رسید به اینجا که دیشب نسبتاً به طور مبسوط مصدق شدیم و خلاصه بحث دیشب این بود که گفتیم عرفان دو رقم، عرفان نظری داریم و عرفان عملی. و عرفان نظری فن شیعه بودن سنی بودن درش مطرح نیست و حتی مثال زدم براتون گفتم که خارجی ها مگر این زبان رو یاد بگیرن به اندازه خودشون تا حدی میتونن یاد بگیرن این اصطلاحات عرفان نظری رو. بحثمون رسید به اینجا که عرفان عملی و سلوک راه پروردگار منحصراً باید از ائمه علیهم السلام، از رسول خدا و ائمه علیهم السلام یاد گرفته شود. در غیر این صورت نام عرفان و سلوک بر اون ثابت نیست و این مبحث بسیار ظریفیه و مشکلیه و به قول قدمای علما از مظل اقدامه، یعنی لغزشگاه درش زیاد است. انشالله امیدواریم که جوانان عزیز مثل هر شب عنایت کنن و توجه کنن ما این بحث رو به جایی انشالله برسان. خب این بحث این است که عرفان عملی و سلوک فقط از طریق معصومین حاصل می شود. این عنوان بحثه. یه مقدمه ای میخواد که اون مقدمه را من عرض کنم حضورتون انشاءالله تا وارد بحث شویم. مقدمه این است آیون عزیزان، در اینجا چند رکن هست در این بحث. یک رکن خود شخص است، یعنی اون کسی که میخواد سالک شود و سلوک کند و این راه رو برود. یک رکن اون کسی است که میخواد او را راه ببرد و مربی او باشد، او را ارشاد بکند که بدون اون نمیشه. و بحث دیگری و فصل دیگری که در این بحث است پیچیده بودن انسانه. انسان موجود پیچیده ای. بحث دیگر علم است، مسئله علم که این مرشد ما، مربی ما، معلم ما چقدر باید پشتوانه علمی داشته باشد و شرایط دیگر او چیه؟ از تقوا و زهد و پاکیزگی، اینا اجزاء این بحث که حالا انشالله یکی یکی عرض میکنم. و اما پیچیده بودن انسان، آقا انسان موجود بسیار عجیبی است، به طوری که پیچیدگی های این انسان رو هنوز دانشمندان به این درجه از علم رسیدن و ای بسا مدعی هستن که دیگه ما همه چیز رو فهمیدیم، هنوز در پیچیده بودن انسان موندن. واقعا پیچیده، یه موجود غریبیه، عجیبه، حالات پیچیده داره. یکی از اجزا بحثم شیطان است که یادم رفت بگم، اینم داشته باشید که شیطان هم در اینجا از اجزاء بحثه که باید صحبت بشه. علی کل حال این انسان پیچیده است، بسیار پیچیده و واقعا ناشناخته است. من عرف ربه، من عرف نفسه، فقط عرف ربه. حدیث دیگه، هر کس خود را شناخت خدا را شناخت. امام رضوان الله علیه فرمودن که بعضی از علما این حدیث را به عنوان تعلیق و محال دانستند. مثل این که به یه بچه میگیم که اگر توانستی دست به این سخت بزنی فلان چیز رو بهت میدیم، چی یعنی نمیتونی. بالاخره عرفان نفس ما مراتب داره. میگن که مالا یدرک و کله لا یدرک و کله غلطه، مالا یدرک و کله لا یدرک و جله صحیحش اینه. یعنی چیزی که بالاخره همه اون درک نمی شود، قسمت قابل توجهی از اون درک می شود. یا مولای امیر المؤمنین علیه السلام می فرمد من طلب شیئا ناله او بعضه، جمله خیلی عمیق و پرسریست. می فرمد هر کس دنبال چیزی باشد یا بالاخره به اون می رسد یا قسمتی از اون را در می یابد، اگه همه را هم در نیابد. من طلب شیئا ناله او او بعضه. بالاخره شناختن نفس بسیار مشکل است و پیچیدگی ها و اسراری در این انسان وجود دارد که هنوز مطرح نبودن. مسئله خواب دیدن انسان ها هنوز حل نشده. بله یه چیزایی هست مربوط به اعصاب، مربوط به بیداریه. بله اینا مهم نیست. مثلا یکی دلش میخواد که ماشین داشته باشه، خیلی دلش میخواد، تو خواب میبینی که مثلا یه ماشینی داره. یکی قناری دوست داره، ممکنه در خواب ببینی که مثلا یه دوتا قناری براش آوردن، در یه قفسی دادن. اینا مهم نیست. از معجزات اسلام است که پیغمبر عظیم الشأن 1400 سال پیش خواب رو سه قسمت کرده. چقدر زیبا، چقدر زیبا. می فرمد خواب سه قسمت. اولی می فرمد مژده از جانب خدای متعال. دومی تحزین من الشیطان، تحزین قصه دادن. قصه میده شیطان انسان رو که مرا مردم نمیدونن. در خواب میبینه بچه از پله افتاد، پا میشه دنبال تعبیر جناب میگرده. تعبیر جناب، تعبیر رو ای دلم شور میزنه. نه بابا، شیطان اذیتت کرده. شیطان در بیداری دشمنه، در خوابم دشمنه. بچه پله میفته تو خواب، تو نراحت بشی. خواب دیده خونش آتش گرفته. اینا همه میفرمد تحزین من الشیطان. سوم میفرمد چیزی را که انسان از مهنم که در بیداری فکر میکند اون را میبیند. ببین سه قسمها چه بیان زیبایی. به چهار قسم نداریم، یا مجرس از خدا، یا قصد دادن از شیطانه، یا اینکه اون چیزی که انسان در بیداری میبینه همین هست. غیر از این نیست. یا خواب از این است، یا خواب های آشفته در پیکر، اینا از غاص احلام، اینا از طرف شیطانه. توجه کردید؟ و گفتن حدیث داریم که هر کس از این خواب های آشفته دید به طرف چپ خودش برگرده. وقتی بیدار شد داری بعض خواب های خیلی بدی آدم میبینه، وقتی بیدار میشه خوشحال میشه که میفهمه که خواب بوده ها، خوشحال میشه رسما. میفرمد طرف چپ برگرده بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عجیب اسراری هست در اون طرف چپ گردیدن. چرا راست نگفتن به چپ گفتن؟ اینجا علما و عرفا اسراری دارن که به جای خودش باید گفته شود. حالا میخوام بگم این قسم اول که میفهمد مجدس از جانب خدا، اینو کسی هنوز نتونسته بفهمه. نه علمای دین این ادعا رو دارن که ما میفهمیم، نه علمای دنیا. غیب محض را انسان در خواب میبینه، این چیه؟ ها کجا؟ این بدن افتاده اونجا مثل یه پاره سنگ و عرض کنم حضورتون که از چیزی خبر نداره. غیب محض، خدا رحمتش کنه، مرحوم آیت الله العظما آقای مرعشی نجفی قدس الله روحه، واقعا یه مجموعه بود نفیس در جهان تشیع، از دست ما رفت. شما جوانها اسمش شنیدید، ما در حضورشون بودیم، خدمتشون رسیدیم. سید عوالمی داشت، یه مجموعه بود در خودش، مجموعه بود در نوع خود بی نظیر. فرمودن که من کربلا مشرف شدم و سه تا حاجت داشتم. یکیش این بود که من 25 سال بود پدرم از دنیا رفته بود، پدرش هم از علما بوده، بله، او رو در خواب ندیده بودم. دو حاجت دیگه هم داشتم، میگرفتم زیر گنبد حرم ابی عبدالله علیه السلام، عرض کردم که خدایا تو وعده دادی اینجا دعا قبول بشه، چون دیگه زیر گنبد حضرت ابی عبدالله دعا دیگه ردخور نداره، مگه کسی معصیت بخواد یا مؤمنی رو نفرین کنه. ولی اجابت تحت قبته زیر اون گنبد متحر دعا قبول میشه، انشاءالله خدا قسمت کنه. بله، گفتم خدایا اینجا تو وعده دادی دعا قبول میشه، من سه تا حاجت دارم. یکیش اینجا پدرم رو در خواب ببینم، دو تاشم یه حاجت دیگه. میگه اینا رو گفتم، آمدم از حرم بیرون، دو تا حاجتم در همان روز برآورده شد در طول روز. من چه خواب ببینم، اونم دیگه خواب مال شبه. شب رفتم خوابیدم، دیدم پدر محمد به خوابم، پدرش از علما بود. پدر چطوری؟ گفت خیلی خوبم الحمدلله، فقط یه دقالی هست در فلان جای نجف، من به اون مثلا فرض کنید که 3 درهم بدهکارم، مثلا اگر اونو بدی من دیگه کاری ندارم، هیچ چیزی ندارم. میگه رفتم دقال و بعد از بیدار شدن از خواب در نجف پیدا کردم، گفتم آقا یه نفر هست 25 سال از دنیا رفته، به دست ما آمده از جایی که به شما یه 3 درهم بدهکار بوده، خب کجا نوشتی اینو؟ بقال گفت که من دفتر ندارم. از اول عادت همین بود که اگه کسی نسیه می برد یا دستی می گرفت، یه چه کاغذ کوچیک می نوشتم، یه بالکونی نشون داد، می دختم تو این بالکون، اگر حال داری برو بگرد، کاغذ از 30 سال پیش اونجا هست، اگر نه که هیچ. گفتم حالا حال دارم یا ندارم باید بگردم. رفتم میگه تمام این کاغذ رو زیر رو کردم، در آوردم دیدم بله نوشته مرعشی 3 درهم در فلان تاریخ، این اونی که در خواب گفته. بعدم آقا اینو حلالش کن. بسیار خوب. شب آینده پدرم آمد گفت که پسر خدا جزای خیرت بده، من بیراحت شدم، هیچ کاری دیگه ندارم. توجه کردید؟ از این قلیلتر هست که نمیتونم الان بگم، چون بگیم دیگه خیلی هم هست به جای دیگه کشیده میشه. حالا شما ببینید این که نمیدونین کی رفته قرض کرده، چقدر بوده، کی بوده، این در عالم خواب که این مغز و اعصاب بالاخره در یه حال مخصوصی هستن، اگه یه عقرب بیاد سراغش نمیفهمه تا اینکه بیاد نیشش بزنه، دوست بیاد خونه رو ببره گاهی نمیفهمه، از کجا متوجه میشه به ماوراء طبیعت، از کجا متصل میشه؟ این چیه قضیهش؟ به یه نیروهای عجیبی آقا در این انسان دیده شده که اصلا انسان تعجب میکنه که نیروها چیه. یه قضیه بود، من بذارید اونم بیادگار به شما بگم به احترام مهدیه و دیگه. بالاخره شما ها الحمدلله به دلیل آمدنتون در اینجا معلوم میشود که آدم های ممتازی هستین، امیدوارم که ضایع نشه مطلب و در خدمتتون بمونه. انشاءالله جوان ها خوب دقت میکنن الحمدلله از نامه هایی که می نویسن سوال هایی که می کنن پیداست که همه اهل معرفتن. اما ما در پیچیدگی انسان حرف می زنیم، این هم مطالب مهمیه. گفتم این نمونه ها را می گردیم به زحمت پیدا می کنیم، چون همش من تا صبح بگم انسان پیچیده است یه واقعیت عینی رو براتون نگم، شما اون وقتی بله دیگه رهبری نمیشید به مسئله. یه قضیه اتفاق افتاده بود یه وقتی، من خلاصه اون رو عرض میکنم به شما. عرض میشود که مرحوم آیت الله العظمی آقای بروجردی یه نماینده داشت در آلمان به نام آقای محققی، خیلی شیخ بزرگواری بود و این در جوانیش حالاتی داشته و رفقایی داشته، یه دفعه طوری میشه رفقا رو رها میکنه. خیلی به هم بگم مفصل، بالاخره عالم جلیل القدری بود، مهم بود و اون چنان که باید و شاید هم شناخته نشده بود. فقط یکی دو نفر از حالاتش باخبر بودن، مثل این که گفته بود نگن یا چی شده بود. حتی بنده توفیق تلمذم در خدمتش چند سباهی داشتم در نوجوانیم، خلاصه نمیدونستیم ما دیگه، واضح بگم دیگه قیب چی نمیدونستیم. شیخی بود خیلی خوش صورت، هیکل بزرگ. بعد آقای بروجردی که مرحوم شد اومد در اینجا چهارراه عباسی همینجا یک خونه 50 متری رفت نشست اونجا. این اون آمدن آقا چرا اینجا نشستی؟ اونجا آلمان با اون تمیزی نمیدونم اون حیات که به شما داده بودن، اون ویلایی که داده بودن، گفته بود من طلبه هستم، من اسیر ویلا و آپارتمان نیستم. من رو یه مرجع فرستاده بود اونجا دو تا حدیث بخونم. اون مرجع مرحوم شد، حالا میام خونه خودم. یعنی فوراً ها یه آلمان رو با اون تشریفات تشکیلات برو بیا یه خونه 50 متر چهار راه عباسی. ولی من یادم میاد آمده بود قم یه نازه فوتوکوپی وا کرده بود آدم به اون بزرگی. بنده مثل این که بعدن فهمیدم، اگر بفهمم که نمیفهمم حق زدم که سلوکش بوده و الا شهرش عجل ندین حرف ها بود. سلوکش بوده، یه عالم به اون بزرگی فوتوکوپی چیه؟ اون زمان ما متفجه نمیشدیم بریم دامنش رو بگیریم. حتی من یه روز رد میشدم دیدم که میگه اسنادی مدارک چی چیزی هر چی تو خونتون باشه ما اینجا میتونیم زود براتون عکس بگیریم. بعد من حد زدم که سلوکش بوده، در سلوک این چیزا هست. میدونید یا نه؟ بله. محمد ابن مسلم یکی از شاگردان برجسته حضرت باقر سلام الله علیه بود، هم مرد ملای بود. اینو قضیه آی محققی رو داشته باشید، اینو بشنوید که مطلب ناقص نباشه. بله، محمد ابن مسلم. بنده خب به این نام ارادت داشتم همیشه، چون الان میدونید که شما اغلب روایات ما از محمد ابن مسلمه، اغلب هم اگر نگیم غالب روایات. فقهای ما در حلال حرام فتوا میدن، نظر میدن، رساله مینویسن، چه میکنن؟ اینا نوعاً رو احادیث محمد ابن مسلمه، مرد ملا تربیت یافته محضر ائمه. از طرفی هم می نویسن و کان رجلن موسرن، موسر یعنی ثروتمند، معسر یعنی تنگ دست و فقیر. ثروتمندم بوده. خب ثروت عامل تکبر میشه در بعضیا، علمم اگر تقوا نباشد عامل تکبر میشه. در بحث های گذشته از من شنیدید این بنده خدا تکبر نداشت، تهدید میشد به تکبر، چون یه عامل تکبر در این طرفش بود، یه عامل تکبر اون طرفش، هم با ثروت هم ثروتمند. حضرت باقر سلام الله علیه طبیب ارواح، حضرت یه نگاهی بهش کرد دید که دو تا عامل داره تهدیدش میکنه. فرمود یا محمد ابن مسلم تواضع، تواضع کن. اینجا یه سوال پیش میاد، میفرمید که اگه تکبر نداشت حضرت چرا گفت تواضع کن؟ ها اینجا نکته دقیقی هست. ببینید آقا، مأمور به، دقت میکنه جوان ها، مأمور به یعنی اون چی که ما را به اون امر میکنم اگر دارای یک مرتبه باشد برای یک مرتبه و اون در ما حاصل باشد، امر به اون می شود امر به تحصیل حاصل. مثلا چطور؟ نشستن یک مرتبه بیشتر نداره. شما نشستید دندن نشستن، آره، یکی بیاد به ما بگه که آیا بشینید و چی کار کنیم؟ بشینیم یعنی بخوابیم، یعنی نشستیم دیگه. چون نشستن یک مرحله داره و این یک مرحله چون در ما حاصل شده، امر به این، امر به تحصیل چی میشه؟ حاصل میشه. اما اگر مأمور به دارای مراتب باشد و بعضی از مراتبش حاصل شده باشد، امر به اون امر به تحصیل حاصل نمیشه. چطور؟ یه نفر داره به پدر مادرش نیکی میکنه، 10 درجه نیکی میکنه، ما بهش میگم باباشم به پدر مادرت نیکی کن، یعنی اینه بکنش 20 درجه. یه بچه داره درس میخونه 15 میگیره در بعضی از دروس، میگیم پسر جان درس بخون، یعنی چی؟ یعنی 20 بگیر. عنایت فرمودید چون دارای مراتبه. حالا عرض میکنم که اینجا تواضع مراتب داره. شاید این 10 درجه داشته، حضرت خواسته بگه 20 درجه بکن، چون به تعامل دارم تهدیدت میکنن. حضرت فرمود تواضع، بیشتر از این در حدیث نداریم، آقا تواضع کن. اسم این آقا محمد ابن مسلمه، ولی در کتب رجال در باب القاب، میدونید در کتب رجال جدا میکنن، لقب و کنیه رو جدا میگن. من یه وقتی میگردیدم دیدم عجب، یه لقب عجیبی مثلا نمیدونم این چیه، لقب تحان یعنی آسیابان در اصحاب ائمه. چی آسیابان؟ یه قدری تفحص کردم دیدم محمد ابن مسلمه. چی حالا این آسیابان بوده؟ این چه مرد ثروتمندی بوده؟ ها، از اینجا سرنخی به دست آوردم و رفتم تحقیق کردم به فضل الله و به دست آوردم که بعد از آن که حضرت به این میگه تواضع کن، این نقشه میکشه چگونه دماغ این نفس به خاک بماله. دقت کردید؟ عجب. خدایا ما چقدر غافلیم. ای خدا، من طلبه یک بار به این فکر نیفتادم که نفس قدری ذلیلش کنم. امام میگه تواضع، دست پاش میلرزه میاد بیرون، رفت یه طبق خرما خرید، نشستن مسجد جامع. اونم مسجد جامع ها، نه یه مسجد خلوت که همه میان میرن. یه دفعه مردم دیدن آه ثروتمنده، تاجره، یه طبق خرما چیه؟ خلاصه یه دفعه برگشتن رفتن به خانوادش، به فامیلش گفتن چه نشستید که این بزرگ فامیلتون داره عبروتونه میبره، داره خورما میفروشه. بابا چی؟ چه خورما میفروشه؟ پاشدن آمدن دن بله همینطوره، محمد ابن مسلم مرد دانشمند زمان نشسته یه طبق خورما. آقا سر خدا این کار چیه؟ گفت امامم به من فرمود تواضع کن، نگفت خورما بفروش. من تشخیص دادم که نفس من اینطوری ذلیل میشه که گفتیم به شما که در قواعد سلوک سنشیعه فرق میکنن، چیش الله خواهیم گفت. یادتون باشه من دیدم حتی در سلوک اهل تسنن گاهی به اون مرید را مرشد به حرام وادار میکنه و داری ما مثلا بیفرستادن که بره حمام لباسه یکی دیگر را بپوشه، یه دست کتش بخوره تواضع پیدا کنه. آخه این که نشد هست چه؟ گفت جدایی کن تا محتاج مردم نشوی. توجه کردید؟ نقض قرضه، مقصود از سلوکی رو که ما بنده خدا باشیم. این دستور میده که بره یه حرام به جبیاره، چون تصرف در مال غیر حرامه دیگه. شما بیاین بیرون این لباسات رو یکی دیگه پوشیده نراحت نمیشین؟ ممکنه شفیش داشته باشه منتقل بشه به لباس اونم در اون زمان، بالاخره هیچ کس راضی نمیشه. حالا آقا رو کتش میزدن که متواضع بشه. خب این تواضع چه فایده داره؟ شما یک گناه کردی سر صفت خوب میخوایی. اما ببینید در مکتب ما اینطور نیست، نه، شاگرد امام میره خورما میفروشه، دیگه اینجا حرام نیست که دیگه. بالاخره آمدن آقا مگه تو رو میخوایی نفس رو ذلیل کنی، مهار کنی؟ ما یه چیز دیگه بهت پیشنهاد میدیم، جونم نفس تو ذلیل میکنه ولی آبروی ماها کمتر میره. تو اینجا نشستی در ملای عام زیر پای 72 ملت داری خورما میفروشی. گفت خب چیکار کنم؟ گفته یه آسیاب یه گردوننده نداره، شما متصدی اون باش. بالاخره آسیاب در یک گوشه ایه، آسیاب هم بالاخره شکست نفسی میاره دیگه، تواضع میاره، آدم ریشش اونجا سفید میشه، آهت میشینه. اصلا دیدید که میگن چه فرضی هم ما این ریشه در آسیاب سفید نکردیم. خلاصه یکی میاد میگه نوبت منه، اون داد میزنه میگه گونیای من گم شده، بالاخره تواضع میاره. محمد ابن مسلم برای راندن یک صفت بد از خودش رفت مدتی آسیابان شد. پس میگم سلوک اینه که بنده حد زدم که این مرد بزرگم اون فوتوکوپی سلوکش بوده، هیچ کس نمیفهمید، تعارف نداریم، عشق رو میفهم یکی دو نفر میفهمدن اونام نگفتن. اینم که من حدس میزنم اینم هدایت خداست، و الا بندم یه حیوانی بیش نیستم، خیلی کوچیکتر از اینم که حالات بزرگم رو بفهمم. چون این روایت رو دیدم، این چیزا رو دیدم، حد زدم که سلوکش بوده. دستگاه شاه اومده بود سراغش، اون زمان به پول اون زمان گفته بودن که اگر بیای در دستگاه ما باشه، چون مرد دانشمند همه فن حریفی بود، خیلی مرد بزرگی بود، ما 25,000 تومن به تو میدیم. اون زمان با 25,000 تومن 3 تا خونه میشد بخری در تهران. ولی یکی از خویشاوندان نزدیکش به من گفت، وقتی آمدم بهش گفتن، گفت والله تناب میخرم، حمالی میکنم، از پول اینا نمیخونم. به همچنان آدم گفت نفس جلاله ها، والله تناب میخرم، حمالی میکنم، از این پول نمیخونم. که رفت تو خونه فوتوکوپی و کارهای خیلی تو خونه دعم خودش، توجه کردید. حالا قضیه مربوط به ایشون میشه، یادتون نرفته باشد که این نمونه ها نمونه های عزیز الوجودی است که اتفاق افتاده، نمونه های عزیز الوجوده که اتفاق افتاده، تحقق یافته برای پیچیدگی انسان، نه اینکه بخوایم همش مثال بزنیم. عرض میشود که ایشون وقتی آمد رفت اونجا چهار راحت باشه تو همون خونه، خب آقای محققی در اصل اهل یزد بوده، سیدی در یزد، شاید قریب به این معانی باشد که دارم عرض میکنم، دخترش دیوانه میشه. خدا به حق امام زمان خودمون و ذریه‌مون رو از آفات حسی و غیر حسی حفظ کند. بله، مردم دیوانه بشه، مجنون بشه، مشکله، خدا رسیب نکنه، دختر، زن دیگر مشکله، خیلی مشکل تره، ناموسه دیگه، بلند شه بره تو کوچه چادرش از سرش برداره، نعوذ بالله، نااهلی نگاهی بکنه، تعیی بکنه، بالاخره این سید دریه از دخترش دیوونه میشه. مثل اینکه میکشیده چادر خودشو پاره میکرده، که پاره میکرده، به زنجیر میکشیدن. خلاصه اینه میارن منزل آقای محققی که اونجا باشن که ببرنش دکتر. صبح میبینن که مثل اینکه عیال ایشون صبح اول وقت آقای محققی رفته بوده بیرون، مثلا شاید ساعت مثلا در فصل تابستون مثلا 7-7:30 وقتا، یه پیره مرد میگه که ما مریض خوب میکنیم. حالا این خانم درست متوجه نمیشه، ولی همینقدر میشنوه که میگه ما مریض خوب میکنیم، این دختران به زنجیر بسته بودن تو خونه که تا برن دکتر بیارن یا چه بکنن. سیده تو دختر سیده بوده، میگه که آقا پس لطف کنید یه مریضی هست منزل ما. میگه بله، چیه؟ من چی مریض چیه؟ میگه دختریست دیوونه که درش زایل شده. میگه بسیار خوب باشه، بگید مانه نباشه من بیام ببینم. میاد میبینه که دختر رو به زنجیر کشیده، چپش تیکه پاره میکنه، خدا نصیب نکنه. بعد بالاخره، البته این حالا از اسرار ولایت هم هست، انشاءالله تعالی خدا کمکتون بکنه، منطقه ما با آبروی اهل بیت بازی نمی کنیم، والله می ترسیم حرف بزنیم، برای اینکه خیلی مبتذل می کنن، زود خراب می کنن اوضاع را. ای خدا چه بکنیم، چه خونی که من شب روز می خورم. باور بفرمید که توقع ندارم از بعض چیزا، بعض کسان، نمیدونیم چه بکنیم. منبر بریم، امروز تو قم به طلبه ها گفتم گیر کردم این منبر برم یا نرم، گیر کردم حسابی. گاهی وقتا به سرم میزنه که در مواقع منبر برم مخفی بشم، گاهی میگم شاید وظیفم باشه، نمیفهمم. خدایا اینجا جای نل نیست که آخه، اینجا جای شیخ جعفر ششتریه، اینجا جای علامه هلیه، ما علاقه مزغه ها چه کاره ایم آخه، نمیدونم والا، به خدا گیر کردم، گیر کردم. به هر حال وقتی که دعوت میشیم میایم اینجا میشینیم، بعد یه چیزی بگیم. چی بگیم که خدا راضی باشیم؟ چی بگیم که به آبروی اهل بیت بازی نکنیم؟ خلاصه بگم کیفیت رو بس بزنم و الا بازی کردن میشه. بله، اینقدر است که یک نفر میاد دلش میسوزه، یه نفر قبل از این کن پیره مرد بیادا، یه دوستی میاد اونجا مطلع میشه، میگن که دختر دیوانه شده، میگه بله تفلک، میره در یک اینجا جای علامه هدیه، ما علاقه مزغه ها چه کاری ما خیلی میدونم والله، به خدا گیر کردم، گیر کردم. به هر حال وقتی که دعوت میشیم میایم اینجا میشینیم، بعد یه چیزی بگیم. چی بگیم که خدا راضی باشیم؟ چی بگیم که با آبروی اهل بیت بازی نکنیم؟ خلاصه بگم کیفیت رو باید بزنم و الا بازی کردن میشه. بله، اینقدر است که یک نفر میاد دلش میسوزه، یه نفر قبل از این کن پیره مرد بیادا، یه دوستی میاد اونجا مطلع میشه، میگن که دختر دیوانه شده، میگه بله تفلک، میره در یه جایی به یک عده میسپاره، اونا اهل حال بودن، متوسل به امیر المؤمنین میشه. فقط اینقدر بدونید سربستش اینه، کیفیتش معذورم بینی و بین الله. بالاخره تا هم میتونی متوسل بشی دیگه، مونده به عرضه خودت. توجه کردید فردا شب امیر المؤمنین انشالله بعض چیزا خواهم گفت که زنده بودم، آقا جواب میده. من هم سالمان ول ما از تلی هستد تا حجاب درست کردیم، طلب بابام از امیر المؤمنین میخواییم، هستد تا آیت درست کردیم، چی بگیم ما؟ آقا کریمه، جوابم میده، جوابش متوجه نمیشیم. به من میگه بابا، مثلا میگم نمیگه ها، از بابت خودم میگم، به من میگه خفه شو، گناهاتو بخشیدیم، واقعا این چه هست که دیگه؟ من میگم نه، همونی که گفتم بده شفه دستم، با الا دیگه مجلس نمیام. این عوام بازیه چیه؟ این کارا چیه؟ یکی گفت رفتن مشهد، گفتن آه اگه حاجتمو ندی دیگه مشهد نمیام. من گفتم بابا اگه من جای حضرت بودم گفتم جهنم جنه اصله. بابا دفع بلا رفع بلا از زن برکت می کنن، چرا مردم اینقدر عوام بار آوردن؟ وای 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 وای، چرا اینطور شده؟ در بشد احیاس باید ما بفهمیم چی بخواییم از خدا، دعا یعنی چی، استجابت یعنی چی دیگه. ما سینم پاره شد نرا تو تهران گفتم دیگه، استجابت معانی داره، دعا معانی داره. حالا کل حال جمعی بودم به نام امیر المؤمنین علی علیه السلام، توسل کردم جانم به قربان این نام. ببین علی میگه اصلا چشمت روشن میشه، چقدر نام زیبایی، آقا، آقای زمین و آسمان، تمام این ذرات انشالله توضیح خواهم داد به شما فردا شب اگه زنده بودم، تمام ذرات عالم همیشه میگن علی. بله که اسمیه نداریم دیگه، از این با نمکتر محبوبتر در ملای اعلا اسم نیست، در قلب نازنین رسول اکرم از این محبوبتر چیزی نیست. خلاصه متوسل شده بودن. حالا در نتیجه اون توسل پیرمرد وارد منزل میشه، یه نگاه میکنه به این دختر، میگه چرا نمیگه در شهرستان آوردیم؟ ببینید آقا نمیشه باز کرد مطالب رو، خیلی پیچیده است، آخه تهران باشه یه شهرستان چه فرقی میکنه؟ ولی تو چیکار داری؟ چیکار فرق میکنه؟ بله بعد اون دوستمون خدا حفظش کنه سلمه الله، او در جریان بود، پیرمرد عزیزی که دلم واقعا براش تنگ شده، دو سه وقت ندیدمش که جریان، او در جریانه، گفت یه تشت آب بیارید. آوردم، گفت دست دختر رو دوتا دستاش رو به هر عنوان بکنیم تو آب. خب دوتا زن ضعیف دن دیوانه شده قوی، خب نمیتونیم، گفت به هر حال بکنید، به هر عنوان دستای دختر رو بشن تو آب. و پیرمرد یه نگاهی کرد و توسلی کرد، گفت تمام شد. یه دفعه دختر گفت چادر منو بیاری. روشت به زن صاحب کنه گفت منو ببخشید، دو سه روزه خیلی اذیت کردم. توجه کردید؟ بعد یه کار خارق‌العاده دیگه نشون داده بود. حالا بگذاریم، بالاخره سانسور کردن در بعض جاها واجب میشه، در بعض جاها مستحبه. حالا اونایی که به درد شما نمیخوره، جان مطلب همینه. گفت که خانم میگه ما متوجه نبودیم چیه رو ساده ای گفتیم آه چقدر بدیم. ناقل میگفت میگفت گفت خانم چی؟ پول؟ گفتن بله. گفت یا علی. همین از در رفت بیرون. آخه چون صحبت از علی بود، همش از اون طریق درست شده بود دیگه. توجه کردیم؟ خلاصه آقای محققه استاد دیده زبردست اومد آقا، گفت مست و مخمور شد که پیر من بلا دیشب اینجا بود پیر من. گفت هر روز صبح آقای محققه همون ساعت میرد بیرون بلکه پیر مرد رو ببینه. بله کی بود؟ ما نمیدونیم کی بود. امام زمان نبوده. امام زمان به صورت پیر مرد ظاهر نمیشه، یادتون باشه، خاطر شریفتون باشه، حضرت ایش وقت به صورت پیر مرد ظاهر نمیشه. هر کس جمال مبارک شده بینه حدس میزنه بین 30 و 40 اینطوریه. ایش وقت پیر مرد نیست. این که امام زمان رو زود پایین نیارید. ولی آدم هایی هستن که ممکنه از حضرت چیزی گرفته باشن، یک دفعه بیشترم دیده نمیشن، یک دفعه بیشترم دیده نمیشن. و الا اینجا که آه فلان کسی میشناسید، امام زمان رو مرتب میبینه. آخه کجا میبینه؟ آخه چرا با آزیم؟ بله مرتب رابطه داره به حضرت. خیلی دیدم از این چیزها ها. آقا چرا دروغ میگین؟ چرا نمیترسین از خدا؟ بله چی بگم والله. علا کل حال خلاصه آقا خیلی پیچیده از این انسان. این انسان یه نمونه های گفتن حساب دستتون باشه. پیچیدگی انسان رو اول در نظر داشته باشه. آمدیم سر مربی. چون پیچیده مربی، چون این انسان پیچیده است، مربی باید از پیچیدگی ها کاملا آگاه باشد. عجب. امام رضوان الله علیه در یه جای مرقوم می فرماید که آدم های دیده شدن کشفم داشتن. ببین حتی کشف داشته چیزشم براش کشف می شد، باز دیدم چیز دیمادش سر میزنه. امام میفرماید معلوم شد که استادش ناقص بوده. یعنی ممکنه دستتو بگیره تا به جایی هم ببردت که چشمشم پرپر بزنه، چیزی هم ببینی. آخه اینقدر زود گول نخور. یکی میگو حاجا آقای استادی داریم، نقدر میشینیم ساکت نگاه میکنیم. دیگه چی؟ آقا دیدم یک حاجا ایشان یه استادی هم فقط دستور سکوت میدن. گفتن خوبه بله، همون شما ها سکوت کنید از همه چیز بهتره، حرف نزنید خیلی بهتره. خب همه میشن استاد. امام میفرمد که صاحب کشف میشه بازم شیشه خورد داره. معلوم استاد ناقص بوده. حالا مسئله مربی خیلی مهم است. عرض کنم حضورتون که ما پارسال جلسه داشتیم با طلبه ها، اونجا خیلی مبسوط مفصل گفتم، نمیدونم نوارشم پخش شد یا نه، درست الان نظرم نیست چون بعضی از این نوارهایی با پخشم شده بود، که اصلا این مربیان ما در سلوک همه شون آدم های بزرگی بودن. به خدا قسم جوان ها، ما با کسی خورده حساب نداریم، با کسی بد نیستیم. ما دلمون به شما ها میسوزه. اگر دیدی یه نفر نشسته یک بیت حافظ میخونه سرشو تکون میده، این به این زودی قدوت العارفین نمیشه. جوان یک گوشه از این تهران اطراف کسی رو سراغ کرده بوده به عنوان استاد خودش، به این مهدیه قسم خدا شاهده تا تحقیق کردم دیدم استادش عقاید الهادی داره، عقاید کفری داره خودش شاهد، ولی این بدبخت بیچاره رو مثلا از اولیا میدونست میرفت پیشش، میگه به این سادگی بخلت. بله، و این کانالیزه شدن خیلی خطرناکه. یکی مدد پیش من میگفت حاجی آقای استادی داریم نمیدونم، گفته که چهار تا کی استادتون، گفته اسمشو نگیم. خب دیگه نه اسمم بگیم نه کارام بگیم نه مکانم بگیم، این کانالیزه شدنه دیگه. جوان برمیگرده میبینه پلای پشت سر خراب شده. یعنی چی این کارا؟ آدم اسم استاد را میگه، با شهامت هم میگه، مگر خودش برسه به یه مرحله‌ای که صاحب نظر باشه. مثلا رای مطهری یه چیزی از طباطبایی یاد گرفته، میگه به کسی نگو، اگرم گفتی نگو چی گفته. او یه مرحله دیگری است. اما یه جوان خام نیم پخته گیر کافر که میگم خدا شاهد عقاید الهادی داشت، که من خیلی نصیحت کردم، خیلی حرف زدم، جلو رو پاره کردم، به یه قدری شلش کردم، بله ولکنم نبود. یک بدبختی هم در ایران ما هست، بعضی به بعضی دل میبندن دیگه، اون آدم کافر هم بشه نبر نمیگردم. میگه بدون که یک مصلحتی مصلحت چیه؟ خانمی رفته بود در جایی، او بعد گفت یه آقای هست به هر کسی داره شکر میده چیکار میکنه، آخه میخوان ادای آشخزنری در بیارن، چنده رو مثلا خورما میده مریض خوب میشه، اینه میخواد شکر بده مریض خوب میشه، این مریضا این بدتر میشه. آقا اینه تقلید، آخه میگه تقلید چیم داره، نمیشه که اون از اولیا بود، تو هم از اولیا به شما خودت بینیش خورما میخوای بده، میخوای اصلا شیره انگور بده. اینا خیال کنن که بالاخره هر کس که به قول یه نفر میگفت یکی رفت چشم مادرش در آورد که داشت بگن کرولی، این سادگی که نمیشه. آقا ای بابا، فقط به یه ادا و یه اصول آدم بیاد بشه خود و طلوع رفا، زحمت کشیدن یه عده. به هر حال اون خانم گفت، گفتم من نمیدونم، من حیوانم، ولی این قلب بی صاحب مونده از دور شهادت میده که همچه چیزی نیست، بشنو ولی باور نکن. همچه چیزی بود ما هم میفهمیدیم. دور دوم جف اومد تلفون کستان، گفت پدرت خدا بیامرزه، رفتم دیدم بیدینه. گفتم چطور؟ گفت یه خانم بی حجاب هفت کلم آرایش وارث کلاشت باش دست داد. گفتم ها بفرمید، بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی معذرت میخوام، ببخشید خدایا، در مثل مناقشه نیست، قول میدم که تکرار نکنم این مثل رو. شیخ بهایی قدس الله سره کتابی داره به نام نان و حلوا، شنیدید که تو نان و حلوا میفرماید یک زنی بود خلاصه، و این از قرآن حضورتون که گناه پیش از تو معنا که میدونید، و هر کس که اونجا میمد بعد از اون گناه این درکت نماز شروع میکرد، که یکی از اون از باب رجوع بهش گفت که تو آخه چطور بی وضو نماز میخونی؟ گفت من صبح که میام سر این کار اول یه وضو میگیرم. گفت این وضوی تو از سد اسکندر قوی تره، که این همه کثافتکاری این وضو را به داخل نمیشکنه. تا لحظه مشروح بگم مثل شیخ تو دام حلوات، شیخ میفرمد ایمان بعضی ها مثل نماز و ضعیفه میمونه، مثل وضوی اون میمونه، هر کار میکنم بازم میگه آدم خوبیه، این وضوی همون ضعیفه، یه باطل نمیشه اصلا. با نامحرم حاضر دست بده در نماز کاهلی بکنه، بازم دکون باشده به این شکر میده، به اون نباط میده. بابا بیه ول کنیم، از خدا بترسیم، اول برو خودتو درست کن بیچاره، اسیر نفسه، اسیر شیطانه، دایه ارشادم داره، دایه دستگیریم داره. پس بنابراین پیچیدگی انسان رو شنیدید؟ خب آقا یه موتوری مال هواپیماست، این خیلی پیچیده است، پس معلومه که استاد کار هم باید خیلی وارد باشه. یه نفر که موتور سیکلت تعمیر میکنه، حالا بریم بیاریم بگیم که این جس ما بلند نمیشه، پرواز بلی یک محبتی رو فرمید، میشه تو را خدا؟ میشه؟ نمیشه که، هر کسی را بهر کاری ساختن. روی این حساب من بحث مبسوطی که برای طلبه ها داشتن این بود که ما به فضل الهی در اون بحث ثابت کردیم که این ارشاد کننده ها و این عرفای متشرع ما، اینا همه شون وقتی حساب میکنی مجتهد بودن ثم عارف بودن، یادتون باشه. هر کدوم میخوای برات مثال بزن. گفتن که فرمودن از اولیا، از اونها شنیدم، گفتن 300 نفر از اولیا را تربیت کرد. الله عجب، یه شید حرف، 300 تن از اولیا را یک شیخ پیرمرد در تنها تربیت کرد. خب این مرد مجتهد بود، ثم عارف بود. توجه کردید؟ حالا این مطلبی هم هست که امشب دیگه نمیرسیم، چند دقیقه بیشتر به 11 نمونده، ببینیم چی میشه. یادتون باشه سر نخشو بگم، محقق لاهیجی فرموده هر کس از این علوم رسمی سیر نشده باشد داعیه عرفان بکند، شیادی بیش نیست. یادتون باش که انشالله اونو من به تفصیل براتون میخونم. یه مطلبیست که محقق لاهیجی بله خیلی بلند و بالا گفته، حالا امشب گذشته. علا کلا ببینید، ملا سنگولی همدانی شاگرد شیخ مرتضی انصاری بوده، ایشون کتاب القضا داره دو جلد به خط خودش. یعنی شیخ مرتضی انصاری رضوان الله علیه بحث قضا را که میکرده، این مقررش بوده، تقریر میکرده به خط خودش. در لبنان پیدا کردن، عکس برداری کردن، نزد منم الحمدلله هست. توجه فرمودید؟ خب اون وقت شما بید آسدالدهای قاضی مجتهد بود، ثم عارف بود. آمد جوادهای ملکی تبریزی صاحب لقاء الله و المراقبت مجتهد بود، در قم درس خارج می گفت. حضرت آیت الله آقای بهجت انشالله که خدا نعمت وجودشو حفظ کنه، الان از بزرگان ایشون مجتهد است، ثم عارفه، همون آقای بهجت خودمون در قم. آیت الله آقای بهاءالدینی مجتهد است، ثم عارفه. امام مجتهد بود، سپس عارف بود. هر کدوم شما میخواییم بیه؟ مگه میشه بدون پشتوانه علمی انسان بیاد معلم بشه، مرشد بشه، مربی بشه؟ و از اینجا گفت که تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، دیگه دهن منو باز نکنید که چیزایی رو بگم. اجمال مطلب این است که با دو خط مثنوی یه خط حافظ آدم عارف نمیشه. باید پشتوانه علمی داشته باشید، ثم عارف بشید. و بزرگان ما همه از این قبیل بودن که گفتم که محقق لاهیجی هم این طور فرمودمون. تا سخن محقق لاهیجی طلبتون باشه انشالله تعالی من اونو بعدم براتون عرض میکنم. یک برنامه و یه مطلب بسیار زیبایی دارد در مورد این که یه طبیعی پشتوانی علمی میان عارف خودشون رو نشون میدن، اینا همه یه شیادی بیش نیست. خب پس بنابراین جنبندی بحث امشب که چون انسان بسیار پیچیده است، مربی باید کامل باشد، مرشد باید ارشاد کننده کامل باشد، این مربی معلم. توجه کردید؟ یعنی از علوم اهل بیت علیهم السلام خوب بهره بگیرد. این اجزاء این بحث که دو تاش تا امشب انشالله گفته شد، یکیش پیچیده بودن انسان که مورد تربیته، به یکی باید اون تربیت کننده کامل باشد، از علوم اهل بیت خوب سیراب شده باشد، و سلوک چگونه در علوم اهل بیت مندرج است، این بحث سوم ماست که فردا شب طبعا به این بحث نمیرسیم. چون فردا شب ما انشاءالله تعالی اگر زنده بودیم شب احیاس در خدمت آیون خواهران خواهیم بود، شب امیرالمؤمنین است، بحث خاصی انشاءالله خواهیم داشت. و عرض میکنم حضورتون شبهای بعدی بالاخره بر حسب اقتضا این قسمت از بحث، یادتون باشه که قواعد سلوک و قواعد عرفان عملی صحیح چگونه در علوم اهل بیت است، چگونه باید یافت، چگونه استخراج کرد، این بحث بسیار مهم است که انشاءالله در وقت خودش به عرض عزیزان میرسه. السلام علیک یا امیر المؤمنین، و یا قائد الغر المحجلین یا سید الوسیلین. آقا شما کجا بودید؟ ما کجا هستیم؟ راوی میگوید که رفتیم منزل امیرالمؤمنین سلام الله علیه، سری را پرسیدیم. بعد دیر شده بود، حضرت فرمود که شب را در همینجا بخوابید. میگه دو نفر بودیم خوابیدیم. عجب. وقتی میخوابن شاید با خود حدیث نفس میکنن که میگن ای نفس، یک شب نصیب شده که در منزل سر الله الاعظم بخوابید، اون شب هم میخواین چشماتون رو تسلیم خواب بکنید؟ بیدار بمونید ببینید چه بهره میگیرید. آقا چیکار داره میکنه؟ میگه ساکت تو رخت خواب دوتا رفیق بودیم بیدار بودیم و از بیدار یک دیگر بیخبر. کنار دو نفرن، یکی نوف بکالیه، یکی حبت العرنی. میگه من از خواب بیداری او بیخبر بودم، اونم از بیداری من بیخبر. همطور لا اله الا الله. میگه دیدیم که آقا تشریف بردن، کجا رفتن چه میدونیم؟ امیر المومنین شب نخلستان میره، در خانه یتیم میره، در خانه فقیر میره، خیلی برنامه داره. اما نزدیک احیاس دلم میخواد این جمله رو آویزه گوشمون بکنیم، یه تجدید نظر بکنیم. وای بر من فردا اون وقت بگم شب احیاس، چی میخوام بگیرم از آقا؟ ای خدا این عبارت منو آب بکنه به جاست. من خودم رو میگم، میگه یه وقت دیدیم آقا تشریف آوردن، حالا ما بیداریم کجا رفته نمیدونیم، در خانه فقیر یتیم. ای قربانت امیر المومنین، عبارت این دو تا گزارش کرده نصف شب این است. ای شیعیان براتون ارزش داره ها، رفتن خوابیدن منزل امیر المومنین از برنامه نیمه شب آقا گزارش تهیه کردن. چی میگین شما؟ میگه دیدیم آقا تشریف آوردن. خوب دقت میکردیم که ببینیم چی میگه، چی میخونه، چی کار میکنه. امیر المؤمنینه. عبارت این است، میگه سوز عیده علی الحائط کالواله. آقا رسید دستشو گذاشت روی دیواری مانند کسی که واله شده باشه. عبارت رو تماشا کردید؟ سوز عیده علی الحائط کالواله. عجب. بعد بگه دیدیم یه آهی کشید، بعد از اون این جمله را گفت که من آب بشم. شما هم آویزه گوشتون بکنید، والله بدون این جمله به جایی نمیرس. مگه امام ما نیست؟ مگه پیشوای ما نیست؟ میگه دیدم، میگه که لیت شعری اناظر انت الی فی فعلاتی ام معرض عنی. ما اگر دو رکعت نماز بخونیم از خدا طلبکار میشیم. ببین یک عمر در راه خدا شمشیر زده، در خانه یتیم، مسمن، فقیر، نماز شب، نخلستان، فداکاری. حالا میدونی چی میگه؟ میگه ای خدا من، ای کاش میدونستم از من راضی هستی یا نه. لیت شعری اناظر انت الی فی فعلاتی. ای کاش دوست داشتم ببینم به نظر رحمت به من نگاه میکنی یا نه. ای خدا، آی اون خواهران، بیایید تا فردا شب تجدید نظر بکنید. درسته که دیر شده، درسته که بزرگان گفتن خیلی گنده به فکر باشید، ولی بازم در توبه بازه. به الا فرد شب فرد شب کار منظار میشه. لا اله الا الله. یه شاعری نشسته بود در منظر خودش شعر گفته بود، شاعر مشهوریه، از قول امیر المؤمنین، از قول امیر المؤمنین قریب به این مزامین که ملکنا فکان العفو منا سجیتن فلما ملکتم سال بالدم ابتحو. یه شاعری خیلی شعر شعرهای بزرگ شیعه است، نشسته بود تو منظرش بیخبر از همه جا از قول امیر المؤمنین میگه ملکنا فکان العفو منا سجیتن فلما ملکتم سال بالدم ابتحو. بقیه هم در البته حضرت فرمود که یه وقت زمام امور در کار ما بود، کار ما عفو بود. پیغمبر اکرم آمد، مشرکین نشسته بودن تو مسجد الحرام، نفسها در سینه ها حبس بود، چشماشون در دوران بود که گفتن الان پیغمبر همه ما را از دم تیغ میگذرونه. حضرت از در مسجد یه نگاهی کرد به داخل مسجد، دید مشرکین سخت در وحشتن، یا عمر اذیتش کردن، آزارش کردن. یکیشون بلند شد گفت که تو کریمی و پسر مرد کریمی، به پیغمبر عرض کرد، یکی از مشرکین، اگر الان ما را عفو بکنی در اختیار توییم، بکشی کاری نمیتونیم بکنیم. آقا روایت داریم جمله مشرک تمام شد، دیدن اشک از چشمان پیغمبر جاری. وقتی رو فرمود اذهبوا انتم الطلقاء، همه تون آزادیم برید، همه تون آزادیم. اینه که شاعر از قول اینها میگه ما وقتی که زمام امر در دست داشتیم عفو سجیه ما بود، فلما ملکتم سال بالدم ابتحو، وقتی کار شما به دست گرفتین زمین از خون بچه های من سیراب شد. چرا اینطور شد؟ حالا این شاعر میگفته از همه جبی خبر، یک نفر از شیعه میگه آقا امیرالمومنین رو در خواب دیدم، گفتم آقا چرا شما خواهران اینقدر کریمین، این از شما میگین انتم الطلقاء، برای کار دست ما که میفته بچه های شما رو میکشن. حضرت فرمود بر از اون شاعر بپرس. بیدار شد رفت، گفت من امیرالمومنین رو اینجور دیدم. گفته جوابش از تو بپرسم، میگه فشه قشه قتل، یه دفعه شاعر یه صیحه کشید افتاد روی زمین. گفت من میشم. حالا میگم امام زمان ما را خیلی ببخشید، عالمه غیر معلمه نمیدونم کی بود که دیگه امام زمان ما را ببخشید، معلوم زینب و کبره جیگرش بوده، چه مناظری بود. یه دفعه گفت امن العطل یبنت طلقا، ای پسر آزاد کرده های ما، این طور شما این از عطله. بقیه که دیگه حیا میکنن بگن. امام